رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. منابع رادیوی آزادی میگویند که یک ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی را در ناحیه مسجد با ماشین زدند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که کارمند بازرسی در قدیراه افتیده، یک طرف رویش سیاه شده است. کاربران نوشتند او را لتوکوب کردند. یک مسئول حکومت ناحیه مسجد با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حادثه 13 اکتبر در حدود جماعت مسجد رخ داده است. روزهای جمعه در این جماعت بازار می شود و کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی برای تنظیم نقلیات به آنجا رفته است. یک راننده از پیشنهاد حجت ها سرکشی کرده، ماشین را یک بار سخت رانده ناظر راه را می زند. ساکنان اطراف فوراً به کمک ناظر شتافته او را به بیمارخانه بردند و حال و احوالش خوب است، گفت منبع. در نوار کوتاهی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی در کنار راه افتیده است و فریاد می زند که ماشین زفیر را قپید. منظوری او ظاهراً نقلیات اپل زفیر است. در نوار صدای با سرعت راندن یک ماشین هم شنیده می شود. معلوم نیست که راننده که این کار را کرد کی بود و میان او و ناظر راه چه گذشت. مقامات تا حال قضیه را رسماً شرح ندادند. همصحبت ما در حکومت مسجد گفت راننده که کارمند بازرسی را با ماشین زد بازداشت شده است. نظری او درباره حادثه فعلاً معلوم نیست. صبح یکشنبه 15 اکتبر 4 زمین لرزه برخی منطقه های افغانستان از جمله شهر هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی آمریکا گزارش داد است که یکی از زلزله ها ساعت 9:34 به وقت محلی در 30 کیلومتری هرات رخ داده، قوه آن 6.3 بل بود. به قول همین منبع زمین لرزه دیگر ساعت 9:56 در هرات با شدت 5.4 بل ثبت شده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت در پی زلزله های امروز یک نفر جان باخته، 35 کسی دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی شماره زخمیان را 120 نفر اعلام کرده، گفته است آنها را به بیمارخانه انتقال دادند. بعضی از ساکنان هرات به رادیوی آزادی گفتند که مردم هرات از زمین لرزه های پی هم ترسیدند و تلاش میکنند که این ولایت را ترک کنند. صبح 7 اکتبر زمین لرزه در ولایت هرات ثبت شد که در پی آن بیش از 2000 نفر جانشان را از دست دادند. صبح 11 اکتبر زمین لرزه 6.3 درجه بار دیگر غرب افغانستان را تکان داد. رمضان قادیروف رهبر چچنستان نوار لتوکوب متهم در سوزاندن قرآن را بار دیگر در تلگرام پخش کرده، پسرش را برای این کار قهرمانی تمامی سلمان ها خان. در آغاز نواری که قادیروف پخش کرد، اول پسر او آدم در پس منظر پرچم چچنستان دیده می شود. در ادامه ویدیو لحظه سوزاندن کتاب قرآن در ولگاگراد، بازداشت متهم نیکیتا جوراولیوف و لتوکوبی او از طرف پسر قادیروف نمایش داده می شود. باری اول روز 25 سپتامبر رمضان قادیروف ویدیوی 5 ثانیه‌ای را پخش کرد که در آن پسرش آدم قادیروف متهم در سوزاندن قرآن را لتوکوب می کند. این رفتار قادیروف انتقاد حامیان حقوق و بعضی منصبداران روسیه را به میان آورد، اما رمضان قادیروف آن وقت هم از رفتار پسرش حمایت کرده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل از شرح مسئله خودداری نمود. دو ورزشکار تاجیک، محمد نعیموف و معین غفوروف، در یک از مسابقات معروف نمادی محاربه‌های آمیخته در شهر ابوظبی برآمد می‌کنند. در نظر است که سابقه UFC 294 در این شهر روز 21 اکتبر برگزار شود. به نوشته سامانه UFC، محمد نعیموف در وزن نیم سبک با ورزشکار بریتانیایی ناتیل وود رقابت می‌کند. نعیموف 29 سال دارد و در کارنامه ورزشیش در نمود محاربه‌های آمیخته 12 محاربه گذرانده، در 10 تای آن غلبه کرده است. رقیب او ناتانیل وود 30 ساله بوده، در کارنامه ورزشیش 20 غلبه و 5 باخت دارد. ورزشکار دیگری تاجیک، معین غفوروف، در مسابقه UFC 294 با رزمکار داغستانی سعید نورمگامدوف قوا آزمایی می‌کند. معین غفوروف 27 ساله در نمود محاربه‌های آمیخته 24 رقابت گذرانده، در 19 تای آن غلبه کرده است. رقیب او سعید نورمگامدوف در 21 رقابت فقط 3 بار شکست خورده است. متخصصان محاربه‌های آمیخته این رقابت را برای معین غفوروف وزنین پیش بینی می‌کنند و مقامات آمریکایی بیم دارند که آذربایجان در هفته‌های نزدیک به جنوب ارمنستان حمله می‌کند. در این باره انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا خبر داده است. به نوشته نشریه پلیتیکا، صحبت بلینکن با گروه از وکیلان 3 اکتبر انجام شده است. در واخوری وزیر کارهای خارجه آمریکا با گروه از وکیلان مسئله چاره‌های احتمالی نسبت آذربایجان در پاسخ به حمله این کشور به قره‌باغ بحث شده است. فرانک پیلون اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پس از چند روز این جلسه در شبکه توییتر نوشت پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هدف دارد که جنوب ارمنستان را تصرف کند. باکو تا حال به این خبر واکنش نکرده است. بعد حمله نیروهای آذری در تاریخ 19 سپتامبر امسال قره‌باغ تسلیم شد و به گفته سازمان ملل هزارها ارمنی مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. انتونی بلینکن با وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا گفته است حکومت این کشور نیت تمدید شرطنامه برای انتقال سلاح را به آذربایجان ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
مادر شرافالدین گدایف یکی از نمایندگان مخالفین میگوید کارمندان اداره برق ناحیه فرخار سیم های برق منزلش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عایشه مو عبدالله و در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبدالله و در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی میکنند.
بچه هم نمیدونم چیه که دارم نمیدونم. 11 ساله ما یکم پیر عظامی با سال شیرم در عظامی همی حکمه درو زده چه ما ایتیو پل بلو های هر جب زده نزده مثلا چی آخی ما چی گناه دارم این همی سوید آخران و ما سوید نخری نگل چه با ما هر وقت وقتش کتی کلی سوید سمیت میکتی ای امیت کلو فرمون و مازای که ببر بریدم سوید از ما براز کن ما دیگر اپیولا جای جوش بردن اتون ما کنسل در بیستاری بوم بیماریم.
تلاشای ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگای ما جواب ندادند. عایشه ما عبدالله و میگوید بیماری قند دارد و نمیداند که بی برق چگونه زندگی میکند. و میگوید در تاریکی چخل راه میگردد، چخل غذا آماده میکند. پسری من 38 سال است، خودش میداند که چی میگوید به من 72 ساله چیکار دارند. میگوید عایشه عبداللهیوا. در همین حال عایشه میرزایوا مادراندری سهرابی ظفر رئیس گروه 24 خواهر غفار میرزایف به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسه آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه هم بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعه کن.
آمدن در آمدن نچنه که ستبای قطعی اگه الکتری آمد در آمد ممید روی حوالی دشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویت ها تنه نبریم بعد من گفتم بچه همیسته بیا چی با سویت های ما را میبریم چی با سویت ما میبریم ما به قرضدار کی سویت ما میبریم گفت نه قرضدار نیستیم گفتم قرضدار کی نیستم چی با سویت ما میبریم گفت که ای بالا سپارشیدگی ای گفتم نخوا که حکمت ای بالا بگه که بره خونه امی ادمو را سویتو شنا ببره بعد من امنیت رفتم امنیت هم گفت که ما درک نداریم اپا ما درک شمی او
رادیو آزادی بر رقم های کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی بزنگ های ما پاسخ ندادند. بجز از شرافالدین گدایف و سهراب ظفر چند فعال دیگری مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنشی نکردند اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخواهند به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه جلسه سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، پرزیدنتان تاجیکستان و قرغیزستان، امام‌علی رحمان و صادق جباروف دیدار و گفتگو کردند. با اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنتان هر دو کشور، در این نشست موضوع معین کردن خط سرحد هر دو کشور محوری بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. از جمله با نوشته سامونه پرزیدنت تاجیکستان در این نشست با مسئله تعیین خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان و توافق‌هایی که چند پیش در این سمت حاصل شده بودند مراجعه شد. با نوشته این منبع رهبران دو کشور با کاری هیئت‌های حکومتی اوید به علامت‌گذاری مرز بهای مثبت داده از فعال‌سازی منبعه کار اظهار جانبداری نمودند. اینچنین در این خبر آمده است که رحمان و جباروف با موافقه رسیدند که مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی که به طور عنعنوی به رشد تمام دایره مناسبت های دو جانبه تکان می بخشد ادامه داده شود. اظهارات مقامات قرغیزستان هم تقریبا همسان بوده، جزئیات بیشتری از این دید و بازدیدها نشر نمی کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. بحث سر تعیین و علامت گذاری خطه های بحثی مرز دو همسایه نزدیک سالهای اخیر دختر می شود و بهار و تیرماه سالهای 2021-2022 مرز میانی ناحیه اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان شاهد مناقشه های پرقربانی مسلحانه گردید. در حالی که بحث ساکنان دو طرف سری منبع‌های طبیعی مثل آب و زمین و چراگاه را چون یک نتیجه ابجکتیوی حل نشده ماندن مسائل بحث مرزی بعد پاشوری اتحاد شوروی می‌نامند، منتقدان اینچنین هر دو حکومت را برای پیشرفت کم در گفتگوهای دیپلماتی و پوپولیسم سیاسی چون سبب ریخته شدن خون ساکنان انتقاد می‌کنند. یکی از تحولات اخیری که مقامات هر دو طرف 8 اکتبر خبر دادند این موافقه گروه‌های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین 32 کیلومتر دیگری سرحد میباشد. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز میرود. پیش از این 2 اکتبر رئیسان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و قرغیزستان از امضای پروتکل رقم 44 خبر دادند که با گفتهشان راه را برای حل همه گونه مسئله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان شده است باز میکند. این نوبه نیز جزئیات این سند نشر نشد و شبههایی را در زمینه احتمالی به گذشت قطعه از قلمرو خود راه دادن تاجیکستان به بار آورد. مقامات در تاجیکستان برای پنهان نگاه داشتن معلومات درباره مذاکره های سرحدی انتقاد میشوند.
سلام بینندگان عزیز. همسالات در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکران به خدمت جریان می‌گیرد و حالا ما در دعوت تیرماهی قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش می‌برم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم های نظامی یا همزمان جلب جوانان سنی دعوت به ارتش مراجعت ها و شکایت ها در شبکه های اجتماعی زیاد می شود و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوزم این شکایت ها سال افسال مشاهده می گردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت به دفتر آزادی های شهروندی مراجعت میکنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی حقوقشناس دلربا صمدوف در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. بالا علاقه قریب که در هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استوده است. بعضی از منطقه ها صحبه دادن که آنها از نقشه دعوت برامدن، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سرباز شکاری، والدین گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوی شده استوده است و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت های حربی دعوت کرده شدند.
در آغاز یا آخر ماه سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده گفتند که مقامات برقهای ما را خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندان ما را از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی دوند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال است، زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میکت های نو، چاره بینی های نو که اونها در قانون گذاری پیش بینی کرده نشدند یا اینکه بر ضد قانون گذاری هستند در عملیات تطبیق کرده. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شونده بود اصلا منطقه از یک چند منطقه ها مراجعه کردند که اونها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون تراکنه هایی که در آنجا توی برپا میکردد از جوانان پرسیدن که رفته از کمیسیت های حربی معلومات نامه آیدی زید نبودن آنها نسبت این خانداشوی یا اینکه بزمی عرصی داماتی بیارن. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسیت حربی نمیدارد. کمیسیت حربی ایش وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه راههای غیر قانونی جوانان را مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد را عبور میکنند نمیگذارند که جوانان سن دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مورد دعوت نباشد، هم این عموما غیر قانونی است و همه این متد هایی که در عمل تطبیق میشود این یک پایه برای پارگیری برای پولسیتونی از دعوت شونده شده استفاده است. فشار نسبت دعوت شونده والدین، پولسیتونی، مبلغ سیتونی، جزاهای غیر قانونی، قاعده های محدود کردن حقوق دعوت شونده هایی که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه قرعه پرتی این هم مثلا اگر دعوت شونده دانشجو باشد در حقوق به تحصیل دارد، نوابسته از آنه که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه، یا اینکه والدینش وعده دادند یا نه، باید که حقوق به تحصیل خود را حقوق دارد که و اتمام رساننده پس از تحصیل به خدمت حربی دارد. البته من برای شهروندان مصلحت میدهم که اگر با چنین حالت ها پیش آیند باید که حتما از بالای این مقامات های دولتی، اساسا قرعه پرتی مثلا از طرف مقامات های دولتی کار داشته بود در ثبت هایی که من دیدم
از در حضور نمایندگان مقامات رسمی اونجا از جماعت حضور داشتند، از کمیسیت حربی
حضور داشتن یا تشکیل کردن و غیر از قرعه پرتی با مثلا غیر قانونی دستگیر کردن نگاه داشتن در کمیسیت های حربی هم هست. از منطقه ها زنگ زده میگن که والدین مثلا مادرشون رو دعوت کرده با ماشین شنانده مجبورن از خانه و کمیسیت حربی برده مجبور کردن که از رقم های تلفنی کمیسیت حربی یا خودی اگر تلفنش باشد والدین و دعوت شونده زنگ زده مجبور کردن که تونه بیایی چی ده گرفته والدین در این کمیسیت حربی و مادر در کمیسیت حربی نگاه داشته میشه.
آیا از روی همین حالت ها یکان شکایت به دادگاه یا به مقامات دادستانی صورت گرفته است توسط شما؟
عموما مراجعات ها بسیار هستند، ما شکایت ها میکنیم. آن شهروندانی که معلومات حقوقی دارند آنها از شکایت کردن نمیترسند. مثلا در یکی از حالات ها از نوعی یکی از نوعی های ولایت صد مراجعات کرده بودند، خودی دعوت شونده در روسیه بود در مراجعات بهنتی و مادرش را چند مرتبه به خونش آمد فشار آوردن، یعنی وعده کردن که برق را خاموش میکنن، بعد وعده کردن که با صاحبکاری مشغول بود نسبت به صاحبکاریش یگان چاره میاندیشند. بعد مادرش را مجبوری به کمیسیت حربی بردن و ما از بالای حرکت های کارمندان کمیسیت حربی به پروکوراتوری حربی مراجعه کردیم.
چه خیلی مشاهده میکنیم سفربری دانشجو پسران هم نظر به سالهای قبل زیادتر شده است. فرض کردیم تا کجا دانشجو پسر دور است که درسش رو گذاشته به خدمت حربی رود؟
مومن این تشویش آور است که حالا خدمت حربی از حقوق به تحصیل از دانش بالاتر گذاشته شده است. امروز دانشگاه ها با یک میتد جلب سربازان تبدیل یافتند. اکثریت وقت وقتی که نقشه اجرا نمیشود، لیکن یا اینکه مهلت دعوت به آخر رسیده ایستاده است، کمیسیت های حربی یا شخصان نامعلومی که برای دعوت به خدمت حربی یوری میرسونند در لباس های شهروندی یگان شناسنامه دولتی ندارند، آنها به دانشگاه ها به کالج ها رفته از همونجا سرباز شکار را آغاز میکنند. مثلا ما چند ویدیو داشتیم که از درون کالج ویدیوهای دیده بودیم که از امتحان خاتمگی ختم دانشجویان گریخته ایستادند. جوانان دانشجویان از خود دانشگاه از رفت امتحان و شبکه اجتماعی ما معلومات می نویسند که در رفت امتحان و غیر از معلمان استادان و کمیسیه دولتی شهروندان با لباس نیمزامی یعنی لباس حربی حضور دارند و لکه وقتی که ما امتحان سپاریده از آزتوری از سینخانه می برایم ما را گریفته با یک کبینیتی حجری آزتوری برده شنانده انتظار می شوند که دیگران تستر برایند و ما را مجبوری با افتابوس ها شنانده در همون خودی حجره در دانشگاه لکه عریضه اون که آنها با خواهیش خود می روند تشکیل کرده با افتابوس شنانده آنها را به کمیسیت حربی بودستودند. اومن دانشگاه این جای دعوت به خدمت حربی نیست. وظیفه اساسی دانشگاه دانش دادن است و بغیر از این همچون رهبری دانشگاه باید که دعوت نامه ها را به سربازان یعنی به دانشجویان دسترسی کنند یا اینکه روی خطی دانشجویان را به کمیسیت های حربی پیشنهاد کنند. فشار، دخالت به رفت دانش گرفتن به رفت امتحان ها از طرف نمایندگان کمیسیت های حربی غیر قانونی است و باید پروکوراتور حربی از این نظارت کنند. رئیس های امتحان در دانشگاه ها حضور داشته خوب به تحصیل رو که این هم کانستیتیونی است
خیلی آگاه هستیم طبق قانونگذاری نو جوانان سیمی دعوتی میتوانند برای وزی مبلغ به خدمتی کوتاه مدت فرا گرفته شوند و با همین صاحب بلیت حربی گردند. چون میدونیم این در آغاز مبلغش که به بودجه وارد میشد 28000 سومان را تشکیل میداد و حالا آن به 51000 سومان بالا برده شده است. اما با وجود آن به ما مراجعات ها یا معلومات ها میرسد که همه شهر و ناحیه ها در این سمت هم یک لیمیت خود را دارند، یک محدودیت خود را دارند، کوات مقرر کرده شده است. وابسته به این وضع هم مراجعات ها هستند و در این حالت مثلا چیونه قاعده ویران کنی ها مشاهده می شود.
این نمود خدمت یک چند سوال را به میان می آورد، یک ماشی شما مبلغ خودش چهل سابی کتاب کردن این مبلغ یک شفافیت ندارد. معلوم نیست که در اساس چی مبلغ را برآوردن. مبلغ خیلی کلان است. مثلا اویلوی هستند که فرزندان کلونی آنها فعالیت میکنند، فعالیت کاری و تمام اویل را دستگیری میکنند. آنها روزی هستند که بر عوضی یک مبلغ یک ماه خدمت کرده آمده بعد با دوام زندگی خود را در اویل سرابانی خود را در اویل دوام دهند. لیکن حالا مبلغ مثل کلان شده است که حتی اویل ها روزی هستند که قرض گرفته از بانک ها بر عوضی فوقیز نمودی خدمت رو با خود گرفت. و غیر از این، این نمودی خدمت کروپسی را جاری کرده استفاده است. چونکه از بالای خدمت مبلغ مقرر کرده شده، جوانان مجبورن که تا اینکه همون کووتا آنها را فرا گیرد، مبلغ های ایلوگی به میان رفت و به کارمندان مقاماتی کردنی سپاریده به همین رویخط خود را وارد نماید.
یک سبب اساسی سرکشی جوانان از خدمت حربی همون هنوزم بدرفتاری یا سرباز آزاری در قسم نظامی است که مثلا در کوچه ها یا مثلا هنگام تهیه گزارش ما از این جوانان میپرسیم، آنها میگویند که مثلا ما نمیخواهم که به خدمت حربی روم و با یکان بیماری برگردم. هرچند این مسئله چندین سال بازم از شما گفت که من 15 سال باز در این سمت کار میکنم، فکر میکنم که 15 سال باز همین مسئله هست و هر سال به گونه های دیگر مثلا یک گزارشی حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد هم دو سال پیش گفته شده بود که از سال 2019 تا 2021 حدودی 100 سرباز در قسم های نظامی یا در هنگام خدمت در عسکری فوتیده است. در دو سال اخیر این وضع چگونه است؟
یکی از سبب های اساسی دست کشیدن سرکشی از خدمت حربی نیه، اگر ما بگیم که سبب اساسی سرکشی از خدمت حربی نیه درست می شود. مثلا سر ما وقتی که پرسیش گزارانده بودیم، سربازان گفته بودن که 6 ماه اول قریب که هر روز ما یک شطر، یک دشنو یا یک سخنی قبیل می شنویم می گیریم، یا اینکه البته ما را تو کبی بشه بگیم اگر سبوک دوچار میشه. مراجعت ها سال از سال زیاد شدن و حتی ما صفحه خوکشناسون خود رو هر دو سال زیاد کرده استده، چون که مراجعت ها خیلی زیاد هست.
بله، همزمان هستن حالت هایی که دفتر آزادی های شهروندی آنها را به معالجه فرا میگیرد. مثلا اگر شما آزو در باره مراجعت ها گفته گذاشتید، من میخواستم همزمان گوید که از بین این چقدر مراجعت های هستن که همین سربازان اگر به بیماری یا اگر حالت های فوت دچار شدن یا شاید بیماری چون وزین است که با آن مثلا مبلغ زیاد لازم شد. حتی ما در این باره گزارش هم کرده بودیم با کمک دفتر شما که شهروندان خارجی و سربازان ما کمک کردن تا با معالجه فرا گیرن. خود تشکیلات شما سالانه چند سابق سربازان یا همین دعوتشان در این جریان به بیماری ها یا حالت های ناگوار گرفتار شدن و معالجه فرا گرفتن؟
حاضر به ما سازمان ملل متحد
کمک
میکنن و همه ساله ما 35 نفر سربازانی که قربانی دیدفشین این که قربانی با سالاری شدن برای تبابتی آنها، برای تبابتی مثلا اگر به فوتیده باشن ولی دانشان سلامتی روحان ویران شده باشن، مثلا اگر برای تبابت و دستگیری ولی دانی سربازی فوتیده مبلغ سوری جدو کرده با آنها کمک میرسن.
این اموری هر سالین همه خلاصی ها از این کم رو زیاد میشن؟
البته ما مراجعت بسیار است. ما از این مراجعت ها امکانیت دستگیری 35 نفر رو داریم. 35 نفر، چون که مثلا اگر سرباز از آینه کم بیزاید باشد، اگر در حقیقت برای تبابتی او مبلغ های زیاد لازم باشد، چون که در تاجیکستان همون شرایط نباشد. مثلا امامی دین دعوت شونده که گردواش از کار مانده بودن، تا جراحی او در تاجیکستان خیلی گران بود، با یوری مقامات دولتی و وزارت تندرستی جراحی در اینجا گذشت، لیکن چند مرتبه تبابتی او رو در ایران هم برای ماندن لازم بود و ما مبلغ جمع کرده یاردن کردیم که صد در ایران و تبابتی خود را گرفتیم.
باش شاید در شبکه های اجتماعی؟
البته شبکه های اجتماعی، اینستاگرام، فیسبوک، دفتر آزادی شهروندی. ما هم در اونجا هر روزه مشغولات های آنلاین هم پیشنهاد میدیم و سوال های تماشابینان جواب میدیم، اینچنین مراجعه ها را قبول.
تشکر زیاد برای صحبتی مفصل. بینندگان عزیز، وابسته به موضوع خدمت در صف قوه های مسلح، دعوت به خدمت عسکری در حضور ما قرار داشتند رهبری تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی دلوا سمدی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین سفر ولادیمیر پوتین بعد از صادر شدن حکم بازداشت وی از سوی دادگاه کیفری بین المللی، اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان در این جلسه و تلاش احتمالی برای هماهنگی سیاست های کشورهای شرکت کننده به گفته کارشناسان از نکته های قابل توجه سران کشورهای اتحادی دولت های مشترک المنافع در نشست بشکه خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رهبران کشورهای آسیای مرکزی پس از سفر در کشورهای غربی وارد بشکک می شوند و 13 اکتبر با ریاست صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان نشست شورای سران کشورها برگزار می گردد. در گزارش های قبلا رسیده گفته می شد که رئیس جمهوری های اوکراین و مولدو در این نشست اشتراک نخواهند داشت. بعدا 10 اکتبر خبر اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز با چندین دلیل رسانه ای شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ماه مارس سال 2023 و صادر شدن حکم دادگاه بین المللی کیفری گاگا برای بازداشت او در این نشست شرکت می کند. دستور کار این نشست از 16 نقطه عبارت است که بررسی موضوع روابط بین المللی در جهان چندین قطبی، فناوری های رقمی، حفظ حقوق انسان، ترویج زبان روسی، همچون زبان رابطه های بین ملت ها، چاره های مبارزه با جنایتکاری و غیره از جمله آنها می باشد. پرویز مولاجانوف، سیاستشناس مستقل تاجیک می گوید
یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار موندن یک سیاستی مشترک. سیاستی مشترک در نسبت روسیه، سیاستی مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاستی مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی می خواهم که یک سیاستی رو پیش برن که نسبتاً منفعت‌های همه کشورها رو فرا گیرد.
در این حال انتظار می رود که در نشست پیشرو پیشنهادهای اقتصادی نظررس مسکو برای متحدانش شنیده شوند. دنیس بردکوا سیاستشناس مستقل از بشکک می گوید روسیه برای پیش بردن طرح‌های جدی اقتصادی منابع مالی و ماموری کافی ندارد. اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع که 32 سال قبل در روی ویرانه‌های شوروی بنیاد یافت حالا 11 کشور اعضا دارد. اما رابطه بین این کشورها سال تا سال در حال بد شدن است. بلاروسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، طرفدار روسیه و مولدو جانبدار اوکراین. در مناقشه آخر قره‌باغ کوهی ارمنستان حمایت روسیه را احساس نکرد. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش پیش بردن سیاست چند قطبی می باشند، از جمله با غرب که مسکو از آن نگران است. در عین حال می خواهد جاه طلبه های خود را در پهنای پسا شوروی نگه دارد، اما برای عملی کردن آنها منابع کافی در اختیار ندارد. از این رو کارشناسان با چندین دلیل دیگر به آینده روشن این تشکیلات نظر خوشبینانه ندارند. کارشناس رافیز عباسوف:
نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که با یک گروه شریکان پسند نیستند و دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانب ها گردید، یعنی به سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد.
این سازمان در 32 سالگرد تأسیس خود که زمان به عنوان جایگزین شوروی تأسیس شد، به نظر می رسد به بعضی از اعضای خود همچون انگشت ششم دست نگاه می کند. کشورهای آسیای مرکزی برای گردی هم آمدن در یک اتحادیه تلاش می کنند. اقتصاد آنها به طور فزاینده با چین نزدیک می شود و کشورهای ترک تبار این منطقه همزمان رابطه خود را با ترکیه و بازنگران کم تأثیر تر تقویت می دهند. مسکو در طول این مدت نتوانست مدل رشد جذاب را به نزدیکترین شریکان خود پیشنهاد کند و تلاش دارد آنها را با فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در اطاعت خود نگه دارد. بدون شک کرمل به دنبال استفاده از نشست پیشرو برای افزایش نفوذ خود در قرقیزستان، از جایی که درصد بیشتر مردم همچنان از رهبری روسیه حمایت میکنند، اما با اعضای دیگری اتحادی دولت‌های مشترک المنافع به استثنای بلاروس برای کرمل دشوارتر خواهد بود، می‌نویسد پایگاه ز اینترپرتر. تیمور عمرف پژوهشگر مرکز کارنگی میگوید با توجه به انزوای روسیه این کشور نمیتواند با شریکان خود تاثیر رسان باشد و آنها را از خود دور کند.
دیده می روی تو گل رو چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازید آمد دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی می اندازد، 1 اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکون زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلام کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید ورمسر تحلیلگر خاوری میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدونند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نائل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبر هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخ دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نوامبر خانم گوگوش به دفتر رادیوی آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت می داد و با من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک مهدی این اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد و گفت که برای دوستدارانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محی‌الدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حالنامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خوب حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو، قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدیدآورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را بار نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وا میکرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگری وضع بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سر خورده بودم از عشق، در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کول بار قربت، در جستجوی مرد شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من.
نمنمی باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجره های خاموش، ابرهای سیاه، نه دلی، نه صدای، نه نوری. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبره‌دارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم. همون مکبور چه داره، دار و فرش کوچه داره، جون تو خنده داره، بشین و پاش و خنده داره.
هنر پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکاری به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسانترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد، کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن، روزنامه راجع به آتش بس ویتنام نوشته بود. یکی برگشت به اون یکی گفت حسن آقا، عقیده تو راجع به آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را صدچند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوانها به وی تقلید می ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می گفتند.
آقای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو پا کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشمه میگه.
در این همه درازا سوال اصلی این بود گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست، برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند تنها برای با یک گوشه چشم دیدن گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجابی کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار با ژورنالیست تاجیک مهدی اولیمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب اولیمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدی اولیمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. سالهای خاموشی، آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمیتوانست صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهانی او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر، و یا شاید طوری که او میگوید گل تو گلدون خشکیده، شاید قصه ها به پایان رسیدن.
قصه گوی پیر شهرم اگذر آرام از کنارم بربرم منشین برایم قصه دیگر ندارم قصه هایم مرد در من افسان سیرم بر مزار قصه هایم می نشینم تا بمیرم یا لبهای من شو گور سرد قصه های
هر دلی نازک حساس آشفته غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد و هر صاحب دل بی‌پناه راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تزاد همیشگی واقعیت و آرزو.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم در برم منشین برایم قصه دیگر ندارم قصه هایم مرد در من دیگر از افسانه
سیرم. آره، اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست، که آیا او دیگر نمی خواند، که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیدند.
پشت سر گذاشتن خاطره ها همه ی عشق و دل بستگی ها خیلی سخته ولی چاره ندارم جاده فریاد میزنه بی
نشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بی
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد بابار آورد و شنوندگان آن وقت با ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیاد را سرود و یکی از سرود هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند.
با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین ارزو پادکست گنج شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هست مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. منابع رادیوی آزادی میگویند که یک ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی را در ناحیه مسجا با ماشین زدند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که کارمند بازرسی در قدیراه افتیده، یک طرف رویش سیاه شده است. کاربران نوشتند او را لتوکوب کردند. یک مسئول حکومت ناحیه مسجا با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حادثه 13 اکتبر در حدود جماعت مسجا رخ داده است. روزهای جمعه در این جماعت بازار می شود و کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی برای تنظیم نقلیات به آنجا رفته است. یک راننده از پیشنهاد حجت ها سرکشی کرده ماشین را یک بار سخت رانده ناظر راه را می زند. ساکنان اطراف فوراً به کمک ناظر شتافته او را به بیمارخانه بردند و حال و احوالش خوب است، گفت منبع. در نوار کوتاهی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی در کنار راه افتیده است و فریاد می زند که ماشین زفیر را قپید. منظوری او ظاهراً نقلیات اپل زفیر است. در نوار صدای با سرعت راندن یک ماشین هم شنیده می شود. معلوم نیست که راننده که این کار را کرد کی بود و میانی او و ناظر راه چه گذشت. مقامات تا حال قضیه را رسماً شرح ندادند. همصحبت ما در حکومت مسجد گفت راننده که کارمند بازرسی را با ماشین زد بازداشت شده است. نظری او درباره حادثه فعلاً معلوم نیست. صبح یکشنبه 15 اکتبر 4 زمین لرزه برخی منطقه های افغانستان از جمله شهر هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی آمریکا گزارش داد است که یکی از زلزله ها ساعت 9:34 به وقت محلی در 30 کیلومتری هرات رخ داده، قوه آن 6.3 بل بود. به قول همین منبع زمین لرزه دیگر ساعت 9:56 در هرات با شدت 5.4 بل ثبت شده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت در پی زلزله های امروز یک نفر جان باخته، 35 کس دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی شماره زخمیان را 120 نفر اعلام کرده، گفته است آنها را به بیمارخانه انتقال دادند. بعضی از ساکنان هرات به رادیوی آزادی گفتند که مردم هرات از زمین لرزه‌های پی هم ترسیدند و تلاش میکنند که این ولایت را ترک کنند. صبح 7 اکتبر زمین لرزه در ولایت هرات ثبت شد که در پی آن بیش از 2000 نفر جانشان را از دست دادند. صبح 11 اکتبر زمین لرزه 6.3 درجه بار دیگر غرب افغانستان را تکان داد. رمضان قادیروف رهبر چچنستان نوار لتوکوب متهم در سوزاندن قرآن را بار دیگر در تلگرام پخش کرده، پسرش را برای این کار قهرمانی تمامی سلمان ها خان. در آغاز نواره که قادیروف پخش کرد، اول پسر او آدم در پس منظر پرچم چچنستان دیده می شود. در ادامه ویدیو لحظه سوزاندن کتاب قرآن در ولگاگراد، بازداشت متهم نیکیتا جوراولیوف و لتوکوبی او از طرف پسر قادیروف نمایش داده می شود. باری اول روز 25 سپتامبر رمضان قادیروف ویدیوی 5 ثانیه‌ای را پخش کرد که در آن پسرش آدم قادیروف متهم در سوزاندن قرآن را لتوکوب می کند. این رفتار قادیروف انتقاد حامیان حقوق و بعضی منصبداران روسیه را به میان آورد، اما رمضان قادیروف آن وقت هم از رفتار پسرش حمایت کرده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل از شرح مسئله خودداری نمود. دو ورزشکاری تاجیک، محمد نعیموف و معین غفوروف، در یک از مسابقه‌های معروف نمادی محاربه‌های آمیخته در شهر ابوظبی برآمد می‌کنند. در نظر است که سابقه UFC 294 در این شهر روز 21 اکتبر برگزار شود. به نوشته سامانه UFC، محمد نعیموف در وزن نیم سبک با ورزشکار بریتانیایی نتیل وود رقابت می‌کند. نعیموف 29 سال دارد و در کارنامه ورزشیش در نمود محاربه‌های آمیخته 12 محاربه گذرانده، در 10 تای آن غلبه کرده است. رقیب او نتانیل وود 30 ساله بوده، در کارنامه ورزشیش 20 غلبه و 5 باخت دارد. ورزشکار دیگری تاجیک، معین غفوروف، در مسابقه UFC 294 با رزمکار داغستانی سعید نورمگامدوف قوا آزمایی می‌کند. معین غفوروف 27 ساله در نمود محاربه‌های آمیخته 24 رقابت گذرانده، در 19 تای آن غلبه کرده است. رقیب او سعید نورمگامدوف در 21 رقابت فقط 3 بار شکست خورده. شده است. متخصصان محاربه‌های آمیخته این رقابت را برای معین غفور و وزنین پیش بینی می‌کنند و مقامات آمریکایی بیم دارند که آذربایجان در هفته‌های نزدیک به جنوب ارمنستان حمله می‌کند. در این باره آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا خبر داده است. به نوشته نشریه پلیتیکا، صحبت بلینکن با گروه از وکیلان 3 اکتبر انجام شده است. در واخوری وزیر کارهای خارجه آمریکا با گروه از وکیلان مسئله چاره‌های احتمالی نسبت آذربایجان در پاسخ به حمله این کشور به قره‌باغ بحث شده است. فرانک پیلون، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، پس از چند روز این جلسه در شبکه توییتر نوشت: پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هدف دارد که جنوب ارمنستان را تصرف کند. باکو تا حال به این خبر واکنش نکرده است. بعد حمله نیروهای آذری در تاریخ 19 سپتامبر امسال، قره‌باغ تسلیم شد و به گفته سازمان ملل هزارها ارمنی مجبور شدند از خانه‌های خود فرار کنند. آنتونی بلینکن با وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا گفته است حکومت این کشور نیت تمدید شرطنامه برای انتقال سلاح را به آذربایجان ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، میگوید کارمندان اداره برق ناحیه فرخار سیم‌های برق منزلش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عایشه مو عبدالله و در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبدالله و در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی میکنند. بچه‌م
نمیدونم من چیه که نوخ دارم، نمیدونم. 11 ساله نایتم پیر عزامی. 10 سال شیم در عزامی همی حکمه درو زدم. چه نایی تیو پای بولو های هر دم زده نزده مثلا چی آخی ما چی گناه دارم این همی سوید آخران و من سوید نهاری نگل چه با من هر وقت وقتش کتی کلی سوید سمیت میکتی ای امیت کلوم فرمون و مادای که ببر بریدم سوید هز من براز کن ما دیگه را بیولا جای جوش بردن اتون و من کنسل در بیستاری با بیماریم.
تلاشای ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگای ما جواب ندادند. عایشه ما عبدالله می گوید بیماری قند دارد و نمی داند که بی برق چگونه زندگی می کند. و می گوید در تاریکی چخل راه می گردد، چخل غذا آماده می کند. پسری من 38 سال است، خودش می داند که چی می گوید به منی 72 ساله چی کار دارن؟ می گوید عایشه عبداللهیوه. در همین حال عایشه مرزایوه مادراندری سهرابی ظفر، رئیس گروه 24، خواهر غفار مرزایف، به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسه آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه هم بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعت کن.
آمدن در آمدن نچنه که ستبه قطعی اگه الکتری آمد در آمد من میدروی حوالی دشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویت ها تنه میبریم. بعد من گفتم بچه همیسته بیا چی با سویت های ما را میبریم؟ چی با سویت ما میبریم؟ ما به قرضدار کی سویت ما میبریم؟ گفت نه قرضدار نیستیم. گفتم قرضدار کی نیستم چی با سویت ما میبریم؟ گفت که ای بالا سپارشیدگی ای. گفتم نخوا که حکمت ای بالا بگه که بره خونه امی ادمو را سویتو شنا ببره. بعد من امنیت رفتم. امنیت هم گفت که ما درک نداریم. پا اون ما درک شمی اون.
رادیو آزادی بر رقم های کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی بزنگ های ما پاسخ ندادند. بجز از شرافالدین گدایف و سهرابی ظفر، چند فعال دیگری مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنشی نکردند، اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخوان به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روز 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه جلسه سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، پرزیدنتان تاجیکستان و قرغیزستان امامعلی رحمان و صادق جباروف دیدار و گفتگو کردند. با اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنتان هر دو کشور، در این نشست موضوع معین کردن خط سرحد هر دو کشور محوری بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. از جمله به نوشته سامونه پرزیدنت تاجیکستان، در این نشست به مسئله تعیین خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان و توافق‌هایی که چند پیش در این سمت حاصل شده بودند مراجعه شد. با نوشته این منبع، رهبران دو کشور با کاری هیئت‌های حکومتی اوید به علامت‌گذاری مرز بهای مثبت داده از فعال‌سازی منبعه کار اظهار جانبداری نمودند. اینچنین در این خبر آمده است که رحمان و جباروف به موافقه رسیدند که مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی که به طور عنعنوی به رشد تمام دایره مناسبت‌های دو جانبه تکان می‌بخشد ادامه داده شود. اظهارات مقامات قرغیزستان هم تقریبا همسان بوده، جزئیات بیشتری از این دید و بازدیدها نشر نمی‌کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. بحث سر تعیین و علامت‌گذاری خطه‌های بحثی مرز دو همسایه نزدیک سال‌های اخیر دختر می‌شود و بهار و تیرماه سال‌های 2021-2022 مرز میان ناحیه اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان شاهد مناقشه‌های پرقربانی مسلحانه گردید. در حالی که بحث ساکنان دو طرف سری منبع‌های طبیعی مثل آب و زمین و چراگاه را چون یک نتیجه ابجکتیوی حل نشده ماندن مسائل بحث مرزی بعد پاشخوری اتحاد شوروی می‌نامند، منتقدان اینچنین هر دو حکومت را برای پیشرفت کم در گفتگوهای دیپلماتی و پوپولیسم سیاسی چون سبب ریخته شدن خون ساکنان انتقاد می‌کنند. یکی از تحولات اخیری که مقامات هر دو طرف 8 اکتبر خبر دادند این موافقه گروه‌های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین 32 کیلومتر دیگری سرحد میباشد. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز میرود. پیش از این 2 اکتبر رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان از امضای پروتکل رقم 44 خبر دادند که به گفته اشان راه را برای حل همه گونه مساله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان شده است باز میکند. این نوبت نیز جزئیات این سند نشر نشد و شبههایی را در زمینه احتمالی به گذشت قطعی از قلمرو خود راه دادن تاجیکستان به بار آورد. مقامات در تاجیکستان برای پنهان نگاه داشتن معلومات درباره مذاکره های سرحدی انتقاد میشوند.
No boy, don't
سلام بینندگان عزیز. همه سالات در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکران به خدمت جریان میگرد و حالا ما در دعوت تیرماهی قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش میبرم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم های نظامی یا همزمان جلب جوانان سنی دعوت به ارتش مراجعت ها و شکایت ها در شبکه های اجتماعی زیاد میشد و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوزم این شکایت ها سال افسال مشاهده میگردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت و دفتر آزادی های شهروندی مراجعت میکنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی حقوقشناس دلربا صمدوه در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. بالا علاقه قریب که در هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استوده است. بعضی از منطقه ها صحبه دادن که آنها از نقشه دعوت برامدن، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سرباز شکاری، هولیدن گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوی شده استودن و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت رو دارن به کمیسیت های حربی دعوت کرده شده استودن.
در آغاز یا آخر ماه سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده گفتند که مقامات برخوای ما رو خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندانمان رو از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی روند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال ها زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میتد های نو، چاره بینی های نو که اونها در قانون گذاری پیش بینی کرده نشدن یا اینکه بر ضد قانون گذاری هستند در عملیات تعبیر کردن. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شوانده اون اصلا از یک چند منطقه ها مراجعت کردن که اونها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون تراکنه هایی که در آنجا توی برپا میکردد از جوانان پرسیدن که رفته از کمیسیت های حربی معلومات نامه آید زید نبودن آنها نسبت این خانداشوی یا اینکه بزمی عرصی داماتی بیارن. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسیت حربی نمیدارد. کمیسیت حربی ایخ وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه راههای غیر قانونی جوانان رو مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد رو عبور میکنند نمیگذارند که جوانان سن دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مورد دعوت نباشد، هم این عموما غیر قانونی است و همه این متد هایی که در عمل تطبیق می شود این یک پایه برای پارگیری برای پولستانی از دعوت شونده شده استفاده است. فشار نسبت دعوت شونده والدین، پولستانی، مبلغ ستانی، جزاهای غیر قانونی، قاعده های محدود کردن حقوق دعوت شونده هایی که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه قرعه پرتی این هم مثلا اگر دعوت شونده دانشجو باشد در حقوق به تحصیل دارد، نوابسته از آن که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه، یا اینکه والدینش وعده دادند یا نه، باید که حقوق به تحصیل خود را حقوق دارد که و اتمام رساننده پس از تحصیل و خدمت حربی دارد. البته من برای شهروندان مصلحت میدهم که اگر با چنین حالت ها پیش آیند باید که حتما از بالای این مقامات های دولتی، اساسا قرعه پرتی مثلا از طرف مقامات های دولتی کرده شده بود در سطحی که من دیدم.
در حضور نمایندگان مقامات رسمی اونجا از جماعت حضور داشتند، از کمیسیت حربی
حضور داشتن یا تشکیل کردن و غیر از قرعه پرتی با مثلا غیر قانونی دستگیر کردن نگاه داشتن در کمیسیت های حربی هم هست. از منطقه ها زنگ زده میگن که والدین مثلا مادرشون رو دعوت کرده با ماشین شناده مجبورن از خانه و کمیسیت حربی برده مجبور کردن که از رقم های تلفنی کمیسیت حربی یا خودی اگر تلفنش باشد والدین و دعوت شونده زنگ زده مجبور کردن که تونه بیایی چیفته گرفته والدینی در دونی کمیسیت حربی است و مادره در کمیسیت حربی نگاه داشته میشد.
آیا از روی همین حالت ها یکان شکایت به دادگاه یا به مقامات دادستانی صورت گرفته است توسط شما؟
عموما مراجعات ها بسیار هستند، ما شکایت ها میکنیم. آن شهروندانی که معلومات حقوقی دارند آنها از شکایت کردن نمیترسند. مثلا در یکی از حالت ها از نوعی یکی از نوعی های ولایت صبح مراجعات کرده بودند، خودی دعوت شونده در روسیه بود در مراجعات بهنتی و مادرش را چند مرتبه بعد به خونش آمد فشار آوردن، همین وعده کردن که برق را خاموش میکنند، بعد وعده کردن که با صبحکاری مشغول بود نسبت به صبحکاریش یگان چاره میاندیشند. بعد مادرش را مجبوری به کمیسیت حربی بردن و ما از بالای حرکت های کارمندان کمیسیت حربی به پروکوراتوری حربی مراجعه کردیم.
چه خیلی مشاهده میکنیم سفربری دانشجو پسران هم نظر به سالهای قبل زیادتر شده است. فرض کردیم تا کجا دانشجو پسر مقتدر است که درسش را گذاشته به خدمت حربی رود؟
عموما این تشویش آور است که حالا خدمت حربی از حقوق به تحصیل از دانش بالاتر گذاشته شده است. امروز دانشگاه ها با یک میتد جلب سربازان تبدیل یافتند. اکثریت وقت وقتی که نقشه اجرا نمیشد لیکی یا اینکه مهلت دعوت به وقت رسیده استاده است که میسیت های حربی یا شخصان نامعلومی که برای دعوت به خدمت حربی یوری میرسونند در لباس های شهروندی یا شناسنامه دعوتی ندارند، اونها به دانشگاه ها به کالج ها رفته از همونجا سرباز شکار را آغاز میکنند. مثلا ما چند ویدیو داشتیم که از درونی کالج ویدیوهای دیده بودیم که از امتحان خاتمه‌ای ختم دانشجویان گریخته استادن، جوانان دانشجویان از خود دانشگاه از رفت امتحان و شبکه اجتماعی ما معلومات می‌نویسند که در رفت امتحان و غیر از معلمان استادان و کمیسیه دولتی شهروندان با لباس نیمزامی یعنی لباس حربی حضور دارند و لکه وقتی که ما امتحان سپاریده از آوستوری از این خانه می برایم ما را گرفته با یک کبینیتی حجری آلوده بوده شنانده انتظار می شوند که دیگران تستر برایند و ما را مجبوری با اکتوبوس ها شنانده در همون خودی حجره در دانشگاه لکه عریضه اون که آنها با خواهیش خود می روند تشکیل کرده با اوتوبوس شنانده آنها را به کمیسیت حربی گذاشتند. عموماً دانشگاه این جای دعوت به خدمت حربی نیست. وظیفه اساسی دانشگاه دانش دادن است. و به غیر از این همچون رهبری دانشگاه باید که دعوت نامه ها را به سربازان یعنی به دانشجویان دسترسی کند یا اینکه روی خط دانشجویان را به کمیسیت حربی پیشنهاد کند. فشار، دخالت به رفت دانش گرفتن به رفت امتحان ها از طرف نمایندگان کمیسیت حربی غیر قانونی است و باید که پروکوراتور حربی از این نظارت کند. رئیس های امتحان در دانشگاه ها حضور داشته خب به تحصیل رو که این هم کانستیتوانی هست
چه خیلی آگاه هستیم طبق قانونگذاری نو جوانان سیم دعوتی میتوانند برای وزی مبلغ به خدمتی کوتاه مدت فرا گرفته شوند و با همین صاحب بلیت حربی گردند. چه میدونیم این در آغاز مبلغش که به بودجه وارد میشد 28000 سومان را تشکیل میداد و حالا آن به 51000 سومانی بالا برده شده است. اما با وجود آن به ما مراجعت ها یا معلومات ها میرسد که همه شهر و ناحیه ها در این سمت هم یک لیمیتی خود را دارن، یک محدودیت خود را دارن، کوات مقرر کرده شده است. وابسته به این وضع هم مراجعت ها هستند و در این حالت مثلا چیونه قاعده ویران کنی ها مشروع نمیشن.
این نمود خدمت یک چند سوابه را به میان میارد، یک مشکلی شما مبلغ خودش چهل سابی کتاب کردن این مبلغ یک شفافیت ندارد. معلوم نیست که در اساس چی مبلغ را برآوردن. مبلغ خیلی کلان است. مثلا اویلوی هستند که فرزندان کلونی اونها فعالیت میکنند، فعالیت کاری و تمام اویل را دستگیری میکنند. اونها روزی هستند که بر عوضی یک مبلغ یک ماه خدمت کرده آمده بعد با دوام زندگی خود را در اویل سرابانی خود را در اویل دوام دهند. لیکن حالا مبلغ مثل کلان شده است که حتی اویل ها روزی هستند که قرض گرفته از بانک ها بر عوضی فوقیز نمودی خدمت رو به خود گرفت. و غیر از این، این نمودی خدمت کروپسی را جاری کرده استده است. چونکه از بالای خدمت مبلغ مقرر کرده شده، جوانان مجبورند که تا اینکه همون کووتا آنها را فرا گیرد، مبلغ های ایلوگی به میان رفت و به کارمندان مقامات های کرده دیسپاریده به همین رویخط خود را وارید نماید.
یک سبب اساسی سرکشی جوانان از خدمت حربی همون هنوزم بدرفتاری یا سرباز آزاری در قسم های نظامی است که مثلا در کوچه ها یا مثلا هنگام تهیه گزارش ها ما از زمین جوانان میپرسیم، آنها میگویند که مثلا ما نمیخواهم که به خدمت حربی روم و با یکم بیماری برگردم. هرچند این مسئله چندین سال باز اون از شما گفتید که من 15 سال باز در این سمت کار میکنم، من فکر میکنم که 15 سال باز همین مسئله هست و هر سال به گونه های دیگر مثلا یک گزارشی حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد هم دو سال پیش گفته شده بود که از سال 2019 تا 2021 حدودی 100 سرباز در قسم های نظامی یا در هنگام خدمت در عسکری فوتیده است. در دو سال اخیر این وضع چگونه است؟
یکی از سبب های اساسی دستکشیدن سرکشی از خدمت حربی نیه، اگر ما بگیم که سبب اساسی سرکشی از خدمت حربی نیه درست می شود. مثلا سر ما وقتی که پرسش گزارانده بودیم، سربازان گفته بودند که 6 ماه اول قریب که هر روز ما یک شکر، یک دشنو یا یک سخنی کبیت می شنویم می گیریم، یا اینکه البته ما را تو کبی بشه بگیم اگر سبوک دوچار میشه. مراجعت ها سال از سال زیاد شدن و حتی ما صفحه خوکشناسون خود رو هر دو سال زیاد کرده استده، چون که مراجعت ها خیلی زیاد هست.
بله، همزمان هستن حالت هایی که دفتر آزادی های شهروندی اونها رو به معالجه فرا میگیرد. مثلا اگر شما از در باره مراجعت ها گفته گذاشتید، من میخواستم همزمان بگید که از بین این چقدر مراجعت های هستند که همین سربازان اگر به بیماری یا اگر حالت های فوت دچار شدند، یا شاید بیماری چون وزین است که با آن مثلا مبلغی زیاد لازم شد. حتی ما در این باره یک گزارش هم کرده بودیم با کمک دفتر شما که شهروندان خارجی و سربازان ما کمک کردن تا با معالجه فرا گیرند. خود تشکیلات شما سالانه چند سابق سربازان یا همین دعوتشان در این جریان به بیماری ها یا حالت های ناگوار گرفتار شدن و معالجه فرا گرفتن؟
حاضر به ما سازمان ملل متحد
کمک
میکنند و همه ساله ما 35 نفر سربازانی که قربانی دیدفشین این که قربانی با سالاری شدند برای تبابتی آنها، برای تبابتی مثلا اگر به فوتیده باشند ولی دانشان سلامتی روحان ویران شده باشند، مثلا اگر برای تبابت و دستگیری ولی دانی سربازی فوتیده مبلغ سوری جدو کرده با آنها کمک میرسند.
این اموری هر سالی نه همه خلاصی ها از این کم رو زیاد میشه؟
البته ما مراجعت بسیار است. ما از این مراجعت ها امکانیت دستگیری 35 نفر رو داریم. 35 نفر، چون که مثلا اگر سرباز از آینه کم بیزاعت باشد، اگر در حقیقت برای تبابت مبلغ های زیاد لازم باشد، چون که در تاجیکستان همون شرایط نباشد، مثلا امامی دین دعوت شونده که گردواش از کار مانده بودن، تا جراحی او در تاجیکستان خیلی گران بود، با یوری مقامات دولتی و وزارت تندرستی جراحی در اینجا گذشت، لیکن چند مرتبه تبابتی او رو در ایران هم برای ماندن لازم بود و ما مبلغ جمع کرده یادم کرده که در ایران تبابتی خود را گرفتید.
باز شاید در شبکه های اجتماعی؟
البته شبکه های اجتماعی، اینستاگرام، فیسبوک، دفتر آزادی شهروندی. ما هم در اونجا هر روزه مشغولات های آنلاین هم پیشنهاد میدیم و سوال های تماشابینان جواب میدیم، اینچنین مراجعات ها را قبول میکنیم.
تشکر زیاد برای صحبتی مفصل. بینندگان عزیز، وابسته به موضوع خدمت در صف قوه های مسلح، دعوت به خدمت عسکری در حضور ما قرار داشتن رهبری تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی دلربا سمدی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن است.